و از فروغی اشاره میکردم، فروغی میتونست همون زمان، چون مثل پادشاه بلغا نبود که همین چند سال پیش بعد از فروپاشی شوروی برگشت و کاندیدای نخست وزیری شد و برنده هم شد، 4 سال هم نخست وزیر بود رفت، ولی 400 سال خانوادهش سلطنت کرده بودن. ولی وقتی که شهریور 20 شد، رضا خان اونه که آورده بودن بردن، هیچ چیز، همه میدونستن، همه اونایی که میدونستن رضا خان چطوری کودتای سوم اسفند شده، چطوری اومده رو کار و چه حال کرده میدونستن. لزومی نبود، آسمان به زمین نمیمد اگر پسرش به سلطنت نمیرسید. نه ارتباطی به کوروش داشت، نه ارتباطی به هیچ نداشت، ذل الله هم نبود. قضیه دلزال ذل الله بود، اما ذل الله با تای زی دست دال بود. وقت اینو میدونستن، به مردم ریخته بودن، محاکمه رضا خان رو میخواستن، اموال مال دزدیده باید پس بده. در دوره 17 ساله سلطنتش 44,000 سند مالکیت به نامش صادر شده و همه اون روزا میدونستن این چیه، میدونستن از کجا آمده، میدونستن از سواد کوه، میدونستن آه در بساط نداشت، میدونستن خونه سنگلجش اجاره ماهانش رو نمیتونست بده. در ترکمن صحرا که قسمت اعظمش منطقه خالصه بود، 400 تا ده خالصه خریده بود. دولت رو وادار کرده بود که در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که بیشترش ششتانگی بودن، اینها رو به وزیر دارایی به شاه ببخشه. اینها واقعیت یعنی اتاق قباله درست کرده بود که اگر کسی راحت حاضر میشد دهشو، زمینشو، باغشو در اختیار بذاره که قصر در رفته بود، اگر نه بهش میگفتن میخوای در علیم الدوله، این جلو تو ها، علیم الدوله قبل از پزشک احمدی بود که اون میتونست طرف رو به دنیای دیگه بفرسته.
بله،
اینا واقعیت هاییست که اون زمان بوده، ولی فروغی نکرد. این فرج در اون زمان ما میتونستیم کاری کرده باشیم که واقعا این اتفاقات بعدی نیفته. در 28 مرداد میتونستیم، حتی بعد از 28 مرداد این غرور مگالومانیا کنه برداشت، مال خولیایی وحشتناک که گمان میکرد جدن از تحفه ایست که از آسمون افتاده و هم اقتصاد میدونه هم سیاست میدونه. سیاست خارجی جالبه، تصمیمات رو شخصا میگیره، با علم خبر میده، بعدن وزارت خارجی میفهمه، با بل قربان میگه میره دنبالش. در یادداشت‌های مجیدی رو در سازمان برنامه بخونید، وقتی که قیمت نفت چند برابر میشه، خیلی مهمه، فقط این ارقام رو میگم عظمت کار رو بفهمیم، در 1955 یعنی وقت کنسرسیون، یعنی 2 سال بعد از 28 مرداد، درآمد نفتی ایران 90 میلیون دلار بود در سال. در 1970 در سال تقریبا 49 1.1 میلیارد دلار بود. ناگهان 2 سال بعد یعنی در 52 در 1973 که افزایش قیمت نفت شد، 1.1 میلیارد 21.4 میلیارد شد. فکر کنید که سرانه ایرانی از بابت درآمد نفت چگونه میپره بالا. چی شد؟ این اتفاقات باعث شد که ایرانی ها با برقراری، با داشتن سرمایه گذاری های تولیدی و اینفراستراکچر به اصطلاح اساسی، آیا مملکت رو متحول کنه وارد قرن 20 بشه؟ نه، این پول ها یا صرف الواتی و عیاشی و جمع کردن در حساب های خارجی و یا صرف خریدن کالاهای مصرفی در درجه اول و بعد کالاهای واسطه‌ای. به همین دلیل مثل قاچ صنایع رو دیدیم که همه مونتاژ بودند. بورژوازی کمپرادور رشد گرفت. در شهرهایی مثل تهران همین الان آثارش باقی مونده، یعنی با بزرگتر شدن تهران میبینیم که کارخونه چسبیده به شهر. بعدن قانون گذاشتن که تا شعاع 140 کیلومتری یا 120 کیلومتری شهر نباید کارخونه ساخته بشه. او کارخونه های منتاج، کارخونه های واسطه ای، در نتیجه حکومت مثلا اتومبیل پیکان ساخته شد که هویدت علاقه داشت که مثل ایتلر که فولکس واگن رو فولکسن مردم ملت اتومبیل ملی، مثل اون که شعارش این بود که یک روز هر آلمانی یک فولکس واگن داشته باشه، هویدا هم دنبال این بود که هر ایرانی یک روز پیکان داشته باشه. پیکان همون ایلمن انگلیسی بود، در تهران منتاج می شد، بنز خاور هم منتاج می شد، صنایع دیگه هم منتاج، همه چیز منتاج. و ایران به وحشتناک‌ترین ایندکس جینی، ضریب جینی دوچار شد به خاطر بالا رفتن این پول، در حالی که کره شمالی ها هم تقاضای 100 میلیون دلار وام کرده بودن. شاه با پوزخند میگه که از این پولا نداریم، به اونا بدیم، به فرانسه 2 میلیارد دلار وام میده. در همین حال ایران رو، چه ایرانی، از لحاظ اقتصادی دارم میگم، تهران یه شمال داره یه جنوب، در شمالش تو میتونه عکسای زیبا بگیری، فیلمای خوب بگیری، بگه چه شهر مدرنیه. حتی برای مدت کوتاهی فیلم مجله پلی بوی هم یا پنت هاوس هم در اونجا شو بخش فارسیش، ترجمه فارسیش در بیاد، دانسینکا را بیفته، یک شهر مدرن خیلی امروزی. اما گود زنبرک خونه، گود عرب ها، دروازه ها، همین ها همچنان سر جاش. و من خودم با سن خیلی کم هنوز یادم نمیره بچه یه خانواده یکی از اون گودهای در داخل دروازه ها رو که پول نداشتن به بچه بیمارشون رو به دکتر ببرن، دستان ببرن پیش دکتر و برگشتن جسدش رو تحویل مادر پدرش بدن. وقتی به دکتر رسیدیم و دیر اومدید، 20 دقیقه زودتر پیشتر از این بچه مرده بود. خب تفاوت طبقاتی به طور وحشتناک. در شمال ایران در جاده ها تلفن های عمومی هست که تو میتونی به خارج از کشورم زنگ بزنی، اما در پایین ترها، در جاهای دیگه، حالا به جاهای دیگه که بعدن اشاره میکنم، در آذربایجان شرقی، شهر بزرگ مثل میانه که یکی از پادگان های مهم مرتش هم اونجاست، تا انقلاب و تا چند ماه بعد از انقلاب هنوز تلفن همون قارقارکی الو الو مرکزه. هرگز یادم نمی وقتی مسئولیت آذربایجان رو داشتم، مراسمی در شعار 30 کیلومتری، در یه بخش روستایی 30 کیلومتری تقریبا تبریز توالی اسکو داشتیم، فرماندار قرار بود بیاد دیر کرد. وقتی که بعد از تأخیر زیاد رسید، مرد معلم سابق، مرد موقر نسبتا سن کرده بود که به شدت احترام میذاشتم و میذارم، پرسیدم چرا دیر کردی؟ تا پرسیدم در زیر گریه و چیزی که در دستش بود نشونم داد، یه تیک پارچه بود، بعد از جواب زنونه است، وسطش یه چیزای زرزنگ انبو. گفتم اینا چیه؟ گفتم اینا که میبینید و کرمه. توی دهی الان قبل از اومدن این بغل رفته بودم، آبیست که مردم میخورن، برای این که این کرما بچه هاشونو نکشه، این جواب زنونه رو به عنوان فیلتر میذارن و ازش رد میکنن که آب بیکرم وارد کوزهشون و ظرفشون پارچشون بشه که بتونن بخورن. میگفت نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، اصلا آب خوش از گرم نمیره پایین. حالا هامون جازموریان در بین کرمان و بلوچستان بماند که بردهداری برقرار بوده اونجا. در کناره عرض همونجا که سند بهرنگی کشته شد مرد، همونجا دهاتی بود که میتونست 8 ساعت باید پیاده یا با قاطر بیان تا مریضشون رو به اولین کلینیک برسونن. آماری که به جا گذاشت و رفت از لحاظ طول راه ها خیال میکنید اون 20 برابر شدن درآمد نفت باعث شد که ایران شبکه راه آهنش از مجهزترین ها بشه و رینگ بشه؟ نه، چندان فرقی با گذشته نکرد. 2-3 خط کوچک بهش اضافه شد. راهاش رب بالا؟ نه، دقیقا در سال انقلاب طبق آمارهای بین المللی ایران نه فقط از آمریکا و سوئد همه اروپا عقب کرده بود، از ترکیه و مصر هم عقب کرده بود. ضریبی هست که طول راه ها رو به وسعت کشورها تقسیم میکنن، ضربه در صد میکنن. یه ضریبیست که در دنیا متداوله. این ضریب خیلی جالبه که در مال ایران اون زمان ضربه در بعد از ضربه در صدش البته 4 بود و ترکیه 40 بود و سوئد 120. تعداد خط تلفنی که موقع انقلاب مردم ایران داشتن بیش از 2 میلیون خورده 3 میلیون نبود. تو حالا خب 23 میلیون خط تلفن خطی هست، خط متداول، و 37 میلیون هم خط تلفن همراه. خب
شباهت ها و البته با
تعداد بیمارستان بر هر 1000 نفر یا 10,000 نفر، تعداد دکتر بر جمعیه بر هر 1000 نفر 10,000 نفر، کلینیک ها، مدرسه ها، بی سواد ها. خیلی جالبه، بازم بذارید از دستورالعلم بگم. در خاطراتش میگه شاه این 30% گفت، گفتم قربان یه خود باید احتیاط کرد، 30% که شدنی نیست، ولی اگر نصفشم شده باشه و باید خیلی افتخار بکنم. این حواسش کمتر بود. بیدیم که پشت 15% باید حتما یک اقتصاد به شدت قلابی داشته باشیم، مثل جمهوری آذربایجان. پیش از فروپاشی شوروی هیچی نداشت، به همت کمپانی‌های نفتی که ریختن سر اونجا، ای چه زدن و نفت آوردن بیرون. اون خط باکو سیهان راه افتاد ناگهان از قبل درآمد نفت، پترودلارهای زیادی که وارد خزانه شد، طبیعتا اگه با سال قبل مقایسه بکنی رشد میشه 17%. به این رقم ها معمولا اهمیت قائل نمیشن مگر اینکه 10-15 سال ادامه پیدا کنه.
بله،
به هر حال این بخش اقتصادی به طور وحشتناک یک جامعه با فاصله عظیم بین فقیر و غنی، از طرف به لحاظ سیاسی همچنان که اشاره کردم شکنجگاه ها پر از جوانان رزمنده، اونایی که برای آزادی می جنگن، با اون کشیدن ها، پلوها، آویزون کردن از سقف و کشتن زیر شکنجه متداول ترینه. گرچه شاه انکار میکنه، جالب اینجاست که خواهرش اشتب که معروفیت بین المللی به نجابت هم داشت، اون رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میشه. میتونیم بفهمیم که دنیای بلبشویی بوده. اینها بخش کوچکیست از اون شرایطی که ایران در اون روزگار داشت. اینگمان اگر شاه قبل از اینکه بیاد پشت تلویزیون بگه مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، 2 سال جلوتر این صدا رو شنیده بود، میتونست انقلاب اتفاق نیفته. 5 سال جلوتر این کار میکرد، این اتفاق نمیافتاد. میتونست بدون خون، بدون خشونت و متحول بشیم، بیگمان در شرایط بهتری باشیم. انقلاب آرمانهاش همچنان زیبا و ستودنی است و من وفاداری خودم رو به آرمانها همچنان حفظ کردم و افتخار میکنم که در تمام اون سالها برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر برای مکرمت انسانی، برای عدالت اجتماعی، برای این ها پای کوبیدیم، پای فشردیم. و اگر امروز شرایط دیگری است، این انصاف نیست که برگردیم ضرب در به آرمان ها بکنیم و همه چیز رو زیر سوال ببریم. تازه این دوره در تاریخ یک ملت یک چشم به هم زدن هست. نگاهی به همه انقلاب های جهان هم بکنیم، این دست رو به ما میده. اگر این دست رو گرفته میفهمیم که الان وقتشه که ما حرکت فنری رو کردیم. فنری اینه که گرده از یه نقطهش حرکت کنیم که یه دور میزنیم به مقابل نقطه قبلی میرسیم، اما یه پله بالاتریم. از مشروطه تا حالا ما این حرکت رو کردیم. امروز در بالغترین شرایط ممکن هستیم. امروز میفهمیم دموکراسی چیه، میفهمیم اصولی که باید پیش باشیم چیه. بیگمان حتما میتونیم به اینها برسیم. من هیچ ادعایی ندارم. وقتی که از فرزن جنایت اسرائیل حرف میزنم، ممکنه حرفم همسوی شریعت مداری ها و جنتی ها بشه، و یا اینکه از خفقانی که امروز در مملکت هست و توتالیتاریانیزمی که در ایران هست حرف میزنن، هم صدام صحبتم همسوی رضا پهلوی بشه. اما اشاره به این میکنم که باید ببینیم این حرف ها چرا زده میشه. در رابطه آیا مسئله فلسطین یک بهره برداری سیاسی ابزاریه و حالا استفاده از سوء استفاده از شرایط موجود ایران آیا یک کار به اصطلاح حساب شده و استفاده ابزاری است یا اصالتی درش هست که من سر سوزن اصالت نمیبینم.
بله، این حرفا رو کی میزنه؟ این مهم اینه، این حرفا رو کی میزنه و عمل کردش از گذشته
تا الان وقتی که بارها درباره همین عده‌ای در برلین جمع شدن گفتن که حالا ببینیم آقای رضا پهلوی در چه شرایطی اگر شاه بشه خوبه، که من میخندیدم. اولا که میگفتم که شما مثل این که دچار اشکالات ذهنی هستید، و اینکه هزار اگر قرار یک روز ایرانی خواب نما شده باشن یا دچار بیماری روانی شده باشن و بخوان برگردن دوباره شاه داشته باشن، هزاران جوان تحصیل کرده با سواد مدیر مدبری که ژن سرقت و آدم کشی هم درش نیست، پدر مادر پدر بزرگش خانوادهش در هیچ جنایتی شرکت نکرده، هیچ سرقتی هم نکرده، اینا هست، اینا میتونن
هیچ بیگانه‌ای کودتا نکرده، هیچ
صداقت داشته، میتونسته بیاد از این میلیاردها دلار به سرقت رفته یه پنیش خرج ملتش میکرد، در بلش توضیح میداد.
بله.
به جایی که حتی مظلوم نمایی بکنه از عربستان چند میلیون دلار هم پول بگیره، میمد نشون میداد که بله من متاسفم، من در اون جنایات دخالت نداشتم، بچه بودم و این اعتراف رو میکنم و قول میدم که یک ایرانی به درستکار باشم و اعتراف به خطای خانوادم پدر و پدر بزرگم میکنم و متعهد در نتیجه میتونست یک شهروند معمولی ایرانی تلبی بشه و حتی شرکت در فعالیت سیاسی و تصمیم گیری در ایران هم داشته باشه. اما وقتی که
یک شهروند
اما وقتی که اینها نیست، وقتی که همه این دلیزه بازی ها رو ما شاهد هستیم، همه این پولاپوری کردن ها رو شاهد هستیم، اون همه جنایاتی که اون پدر و پدر بزرگ انجام داد نه فقط در بارش حرف زده نمیشه، بلکه برعکس به قول شما از خاک ناپسپاس حرف زده میشه. در صورت باید حتما به نیت پشت اون کلمات توجه کرد. و من واقعیت این هست که وقتی در هر جای جهان اگر ببینم حق انسان ضایع میشه، ازش به دفاع بلند میشن، ولی اون که چندین نفر انسانهای کجندیش و یا اشکالدار هم همون کاری که من میکنم بکنن. همچنان که اشاره کردم، دموکراسی، حقوق بشر، مکرمت انسانی، حکومت قانون، همه اینها جهان شمولن، هیچ فرق نمیکنه چه برای ملتم چه برای همه جهان. فکر میکنم چون طولانی شد این بحث، میتونیم ادامهش رو در جلسات آینده داشته باشیم.
درود بر شما، باد خسته نباشید. سپاسگزار. به خیلی نکات اشاره فرمودید، به ویژه برای نسل جوانمون که ممکنه در اثر تبلیغات و بیخبری و این واقعا محیط های اختناق و استبداد و بعد سانسورها و بعد هم اطلاع رسانی های غلط واقعا حقایق رو کمتر بدونن. و امیدواریم که واقعا این صحبت ها و این اطلاعات و این خبرها چراغ راهشون باشه و تا تصمیم گیری های آینده بسیار روشن و بسیار شفاف.
امیدوارم همینطور باشه.
مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید جناب غربی. تا گفتگوی دیگر و با دنباله این گفتگو و دنباله گفتگوهای دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره شرایط و وضعیت کشور و ملت ما در 30 سال پس از انقلاب، تقریبا 2/3 جمعیت امروز ایران در زمان انقلاب یا به دنیا نیامده و یا تازه به دنیا آمده و یا کودک و دبستانی بودند، که نه تنها تجربه‌ای از پیش از انقلاب و شرایط آن و همینطور از آغاز آن و تلاش‌ها و کوشش‌هایی که برای انقلاب شد ندارند و فقط چیزهایی را خوانده یا شنیده‌اند و این شنیده‌ها و خوانده‌ها اکثراً در یک فضای اختناق و فریب داخلی یا تبلیغات دروغین و مسموم عوامل رژیم پیشین، بیگانه‌ها و دشمنان بیان شده و ارائه گردیده. نگاهی کوتاه به تاریخ ایران، تجاوزات و تهاجمات بیگانگان، اینکه گفته می شود مردم ایران حافظه تاریخی خوبی ندارند درست است یا نه، بی‌عدالتی ها در کشورمان و جهان، وظیفه این اکثریت جوان با این شرایط چه می باشد و اینکه چگونه باید عمل کنیم و در این راستا بیندیشیم تا هم در کشورمان و همینطور مردم جهان در صلح و دوستی و عدالت زندگی کنند. توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.